خارج اصول فقه جلسه 21 یک شنبه 15/8401.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. چند تا سوال شده، مطابق معمول من پاسخ بدم که تو فهم درسم کمک میکنه. انشاءالله باز بخشی از درس رو پیش ببریم. اگر ذهنتون باشه، من روز سه‌شنبه گفتم برخی ها قائل شدن که حروف علامتند و دال بر معنا نیستند، مثل رفع و ذم و جزم و امثال ذالک. اونها علامتند و الا مثلا کسی نمیگه معنای رفع چیه، معنای نصب چیه. گفتن حروفم علامتند، معنا ندارند. برخی از فضلای درس سوال میکردن که آیا واقعا اونی که میگه علامته میخواد بگه معنا نداره همینطور که ما گفتیم، یا ممکنه یه زیدی پیدا بشه بگه علامته ولی براش معنا هم تصور کنه. این رو آقایان صبر کنید، چون از برخی از کلمات مثل مرحوم رضی استفاده میشه، یه جا استفاده میشه که معنا ندارن، یه جا استفاده میشه معنا دارن. اصلا خود علامت معنا نداره یعنی چه؟ نمیتونیم بگیم علائم معنا دارند. یادتون باشه یکی از نظرها در وضع این بود که اینا جعل علامتند. چطور مثلا چراغ قرمز در راهنمای رانندگی علامت توقف، لزوم توقف؟ الفاظ اینا هستن. لذا هم شما بزرگواران که حضور دارید، هم فضلایی که درس و گوش میکنن، اجازه بدن که ما این رو جای خودش که رسید توضیح بدیم. این یه نکته. نکته دوم، یکی از فضلا از اساتید پیامی دادن که شما گفتید دو قسم، ما آخرش این شد دیگه. آقایان خیلی ها گفتن چهار قسم، سه قسم. مثلا خواستن بگن شما نظر به واقع دارید، اونا نظر به امکان دارن، یعنی ممکنه چهار قسم. حالا اون آقا که فرمود 16 قسم، آقا مصطفی خمینی 16 قسم تصویر کرد. خواستن اینجوری مثلا، طبیعتا اشکال بر ما هم هست که خب شما چرا بر علما اشکال میگیرید؟ ببینید، یه نکته‌ای در درس من بود، نمیدونم چرا به این نکته توجه نمیشه. اون نکته این بود که شما وقتی میخواید وضع خاص موضوع له عام و بالعکس تصور کنید، دیگه نباید از یک تصور به تصور دیگه برسید. اگه یادتون باشه ما تأکید میکردیم، میگفتیم مثلا در ورس خاص موضوع اون لعام، باید بگید واضح خاص رو تصور کرده، لفظ رو برای عام ورس کرده. اصلا انتقال به عام قهریه، در واقع دو تا تصوره، اول خاص بعد عام. حالا شما اسمش میذارید نمیدونم تصور به وجهن، خب بذارید، بالاخره واضح باید یه چیزی رو بفهمه لفظون برای همون ورس کنه. این انتقال از تصور اول به تصور دوم ما گفتیم قطعیه، این اگر توجه میشد چنین مطلبی رو براشون دوستان شبهه نمیشد. بعضی اشکالات دیگه گرفته شده، من عذرخواهی میکنم، حالا اونا دیگه من مثلا فکر میکنم جزئیه، چون زمانم گذشته یه مقداری، شاید بعضی از فضلا آمادگیشو نداشته باشن. تو اینایی که باز خواسته شده، یکی از آقایان محترم نوشتن شما تو درس گفتید بشر اول، بشر ابتدایی معمولا با جزئیات سر و کار داشته، سپس عام براش مثلا یه درخت دیده، لفظ مثلا حالا درخت یا شجر رو وضع کرده، بعد یواش یواش اینو برای همه درختان، این درخت و هرچه مشابه این بوده گفته درخت. گفتن مثلا میخواد بگید انتقال صورت گرفته از لفظ خاص به لفظ عام، یعنی اسم جنس. اینا دیگه حالا ببینید، من فکر میکنم خیلی ما رو اینا معطل نشین، بفرماید انتقال صورت گرفته، بگید اصلا از اول مثلا یه نوع کشت قابل کشش بودن که ما تو فقه و عرف گفتیم، مثلا هست که من روز سه‌شنبه‌م یا دوشنبه توضیح دادم، حالا یکی از آقایان فرمودن که توضیح بدید، من حس میکنم یا درس دوشنبه یا سه‌شنبه مثلا یه تکایش گوش ندادن دوستان، یا به برگه اعتماد کردن، چون ما خب برگمون با گفتمون متفاوته، یعنی امروز آقای مباشر داره اذیت میکنه. بله، به هر صورت اگر صوتو گوش کنن، ما اینو توضیح دادیم و درخواست دوستان رو انجام دادیم. بعضی از نکات دیگه هم هست که بذارید من رد بشم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید آقایان، احیانا کسی سه‌شنبه نبوده بیشتر دقت کنه. ببینید ما در مورد حروف عرض کردیم حداقل سه تا نظر هست. یه نظر، نظر آقای خراسانیه، البته قبل از خراسانی بزرگان ادب مثل محقق رضی صاحب شرح الکافیه، اینا خوب دقت کنید، اینا خواستن بگن حروف وز موضوع له، حالا یه چیز دیگه هم اضافه شده، مستعمل فیهش عامه، اینه دیگه. چطور الابتدا عامه؟ اینا اینطور میگن دیگه، میگن واضح برای هر نقطه شروعی، نقطه آغازی، لفظ الابتدا رو گذاشت. شما در عالم هر نقطه آغاز، ابتدای سیر، ابتدای خوردن، ابتدای خوابیدن، ابتدای مطالعه، ابتدای قرائت قرآن، ابتدا وز عام، موضوع له عام، مستعمل فی هم همون موضوع له عام. دوستان آقای آخون میخوان بگن وضع من هم عین همینه. بعد شروع کردن استدلال. اینا یه قدری تکرار سری رد میشم. ایشون میگفت اگر شما بگید مثلا مستعملون فی خاص جزئیه، جزئی خارجیه یا جزئی ذهنیه، اگر بگید جزئی خارجیه که خب اشتباهه، خیلی وقتها من در کلی ابتدای غایت میاد، کلی. خب این چه جزئی خارجیه که از اون برم کلیه؟ پس خصوصیت متوهم توهم شده در مستعملون فیه حروف جزئی خارجی نیست. اگر بگید منظور ما جزئی ذهنیه، چهار تا اشکال پیش میاد. اینجا بود که دیگه آقایان درسمون تمام شد و قرار شد که شما مطالعه کنید، ما هم امروز توضیح بدیم. ببینید من اول، چون بعضیا می نویسن این چهار تا رو، حالا با فارسی عربی میگم اگر خواستید یادداشت کنید، بعد مورد مورد توضیح میدم. مطمئن نیستم فضلا اینجا یه کفایه رو در موقع سطح کفایه درست مثلا حل شده باشه. البته ما کفایه تدریس نمی کنیم، ولی بالاخره باید نظر ایشون رو توضیح بدیم یا نه. اینم به تو میگم آقای آخون، در دو جای کفایه آدرسا رو نگاه کنید، پاورقی و در حاشیه‌ای که بر فرائد الاصول داره. آقای آخون یه حاشیه داره بر فرائد، یه دورری هم داره آخراش که فوائدی رو بیان میکنه، در اونجا راجع به وضع صحبت کرده. من این مجموعه رو دارم برای شما میگم، ولو این که الان دارم میگم متن کفایه است. ببینید، یک، ایشون میگه اگر جزئی ذهنی باشد این لحاظ نمیتواند مأخوذ در مستعملون فیه باشه، و الا یک لابد من لحاظ آخر در زمان استعمال، چون هر استعمالی لحاظ میخواد، و قهرن خلاف واقع که بگیم دو تا لحاظ یا سه تا لحاظ جمع شده باشه. دو، لا یستقا علی الخارجیات، کلی عقلی بر خارج صادق نیست. سه، استعمال سر من البصره ممتنع است مگر به تجرید از لحاظ عقلی. چهار، حروف فرقی با استماع با اسما ندارن، یکی لحاظ استقلالی داره و دیگری لحاظ حالتن لغیرهی داره. خب حالا این چهار تا چی میخواد بگه؟ ببینید آقای آخون حرفشون اینه، میگن اگر شما گفتید حروف مثل اسماء، روز سه‌شنبه گفتم مرادش از اسماء علم نیست تا که جزئیه، منظورش از اسما اسم جنسه. میگه اگر شما گفتید حروف مثل اسم، مشکل حله. ولی اگر گفتید نه، حروف معناش جزئی خارجیست یا جزئی ذهنیست، اگر گفتید جزئی ذهنیست و کلی نیست و من با الابتدا فرق میکنه، اشکال اول اینه. ببینید، دوست دارم دقت کنید. ببینید اگر لحاظ، یعنی لحاظ ذهنی بودن، اگر لحاظ داخل در معنا باشه، باید موقع استعمال ملاحظش کرد یا نکرد؟ من و شما که نمیتونیم استعمال لحاظ نکنیم ولی استعمال کنیم. من یه مثال بزنم رو همون لفظ محمود پسر آقا حسن آقایی که هی مثال میزنیم. ببینید یه دفعه شما میگید محمود وضع شده برای پسر حسن آقا به قید لحاظ ذهنی، یعنی محمود ملحوظ ذهنن، این لفظ محمود برای اینه. پسر حسن آقا به شرطی که لحاظ بشه ذهنن، لفظ محمود رو به کار میبرن. خب قهرن، من وقتی میخوام محمود رو به کار ببرم باید معنا رو تصور کنم یا نه؟ فرض اینه که معنا چیه؟ معنا هیکل خارجی نیست، معنا پسر حسن آقا به قید لحاظ ذهنی. پس یه بار دیگه باید لحاظ کنم برای استعمال، اجتماع لحاظن، و احدی چنین چیزی رو قبول نداره. اگر برگر رو دارید نگاه کنید، اگر برگر رو دارید 119 باید وسطای صفحه باشه، میگه و انکانت جزئیاً ذهنی، یا اون چهار تا دایره رو کار داریم ما، چهار تا دایره. دایره اول نگاه کنید، فلابد من لحاظ آخر، یک لحاظ که در ذات معنا فرض کردیم چون جزئی ذهنی فرض کردیم، دوباره باید لحاظش کنیم چون میخوایم استعمال کنیم، من لحاظ آخر متعلق به ما هو ملحوظ به لحاظ، یعنی لحاظ ما بخوره به محمود ذهنی. بداحت ان تصور المستعمل فی مما لابد فی فی استعمال لفظ و هو کما ترا، یعنی خلاف وجدانه که بگیم دو تصور داریم. اگر گفتید الشیخ الانصاری وضع شده برای شیخ انصاری ذهنی، خب پس ذهنی بودن تو معنای شیخ انصاریه. من وقتی میخوام شیخ انصاری رو لحاظ کنم، استعمال کنم، بگم شیخ در مقاصد اینو گفته، باید یه لحاظی بکنم به شیخ انصاریه به لحاظ عقلی، و اینم خلاف وجدانه. دومی چی بود آقایون؟ این ساده تره. اگر شما گفتید حروف مستعملون فیشون جزئی ذهنیه، خب پس چطور استعمال میکنید در خارج؟ میگید سرتو من البصره الى الکوفه. مثال عوض نمیکنم. ببینید وقتی میگید سرتو من البصره الى الکوفه، این منو در چی استعمال کردید؟ این من رو در ابتدای ذهنی یا همون ابتدای خارجی؟ کدومش؟ از خونه حرکت کردید آمدید کلاس، میگید من ساعت 7 از خانه آمدم بیرون، 8 رسیدم کلاس. خب عربیش من به کار میبرید دیگه، حرکت کردم از منزل، خرجت من منزل. خب این تطبیقش نمیدید بر خارج. لذا گردی دوم نگاه کنید، دایره دوم، لا یستقا علی الخارجیات، زیرا عبارت آقای آخوند هم اینه، همونو بخونیم دیگه، اون فارسی کن، معنهو یلزم ان لا یستقا علی الخارجیات لامتناع صدق الکلی العقلی علیها حیث لا موتن له الا از، چون میدونید که چیزی که لحاظ ذهنی داره فقط ذهنه. جالب اینه اگر اینطور باشه، شما نمیتونید که شیخ انصاری در مکاسب اینو گفته. جالب اینه، یک بار نمیتونید. اگر شیخ انصاری ملحوظ به لحاظ ذهنی معنای شیخ انصاریه، شیخ انصاری ملحوظ به لحاظ ذهنی در مکاسب اینو نوشته، یا شیخ انصاری خارج؟ شیخ انصاری ذهنی که تو نجف نبود اصلا، مکاسب ننوشته، رسائل ننوشته. شیخ انصاری خارج مکاسب نوشته، رسائل نوشته. پس نمیتونه در معنای من لحاظ عقلی باشه. سومیش چی بود؟ استعمال سر من البسته ممتنع باشه. اینم ساده تر از قبلیشه. خب ببینید، اگر کلیه، پس شما هر وقت میخواید من رو در ابتدای خارجی به کار ببرید، شیخ انصاری رو در شیخ انصاری ذهنی به خارجی به کار ببرید، باید القاء، باید تجرید کنید، یعنی تجرید کنید از وجود ذهنی، یه تصرف بکنید. شما این کارو میکنید، یعنی در معنای من تصرف میکنید، میگید سرتو من البسته الی الکوفه. گردی سوم نگاه کنید، و امتنع امتثال و مثل سر من البسته الا به تجرید و الغاء الخصوصیه. تجرید یعنی تجرید از وجود ذهنی، باید لختش کنید، و القای خصوصیت کنید از وجود ذهنی. اینم غلطه. حتی در کفایه های وقت رجوع کردید، القا با قافه، الان تو کپی تو تایپ القا با غینه. یه وقت قلم بر ندارید بگید مثلا اشتباه شده درستش کنید، این درسته. میدونید که ما یه القا با قاف داریم، یعنی مطرح کردن. مثلا میگن این مطلب رو القا کرد به من، یعنی گفت. این القا با قافه، اما یه القا با غین داریم که القای خصوصیت، یعنی لغو کردن. نمیدونم چرا دقت، بعضی از خیلی از بزرگان، از مراجع، از شاید خود آخوندم همینطور بوده، با قاف نوشته که بعد کفایه رو دیگه اونام که مقابله کردن اینو توجه نداشتن. من دیگه با این که معمولا امانت داری میکنم، غلطم باشه میارم، بعد داخل کروشه درستشو میارم، که همینم از مثلا پژوهش این درسته، ولی ما اینجا دیگه پروا نداشتیم این کارار بکنیم، حواستون باشه. و اما چهارم، ببینید آقای آخون میفهمد که چقدر من به شما بگم، خیلی هم اینجا ایشون اعتماد به نفس داره. اگه دقت کنید یکی دوباره هی میگه اینجا از مزال اقدام بوده، قلم ها لغزیده، قدم ها لغزیده، و حواستون باشه. ایشون میگه آقا ببینید، چهارمو دارم نگاه میکنم، حروف ها به همه مقدسات قسم با اسما فرق نداره، من تا یکی مثل جوهره، کدام مثل جوهره که لافی موضوعه؟ اسما. یکی مثل عرض حروف که فی غیرهی هست، وگرنه نه استقلال تو مستعملون فیه اسما هست خابیده، نه جزئیت و خصوصیت در مستعملون فیه حروف خابیده. گردی چهارمو نگاه کنید، هازا معنه لیس لهذا المعنى حالتا لغیره فی الحروف الا کلهذه فی نفسه فی الاسماء. اصطلاحا اونجا میگن فی غیره، اینجا میگن استقلال. و کما لا یکون هذا لهذا معتبرا فی المستعمل فیه فیها، چنانچه لحاظ استقلال معتبر نمی باشد در مستعملون فی در اسما، کذالک ذالک اللحاظ فی الحروف لا یکونو دخیل در مستعملون فی. بعد میگیم آقای آخون آخرش حرف دلتو بزن، میگه و بل جمله لیس المعنا فی کلمت من و لفظ الابتدا الا ابتدا، همون جمله مشهوری که حروف آقا با اسما در معنا فرقی ندارن. خب انشاءالله که خسته نشدید، بالاخره کفایه است. سعی کردم من هم کفایه رو روشن کنم هم مطلب رو، انشاءالله روشن شده باشه. آقایان اگر اهل خلاصه گیری باشید، اهل نتیجه گیری باشید، من از شرح لمعه اشتباه نکنم، شاید یه وقتی هم گفته باشم، مخصوصا دیگه رسائل و مکاسب و کفایه، یه کاری که دوستان کردم و به گمان خودم آثار خوبی داشت، حالا به شما هم عرض میکنم این کارو اگر میکردید ادامه بدید، اگر نه خلاصه گیری از کلمات. گاهی یه صفحه رو میشه در دو سه شماره خلاصه کرد، آدم داشته باشه، بعدرم مراجعه میکنه، کلمات رو میخواد خلاصه گیری بکنه، میتونه. اصلا خود هنر خلاصه کردن خودش یک حرفه است، یک فنه، یک مهارت. بگذرم. ببینید ایشون دست منو نگاه میکنید، رو چهار نکته تاکید داره. یک، معنای حروف و اسامی، حالا از آخر میگیریم که جان مطلبه، معنای حروف و اسامی. یک، مثلا وقتی میگیم با برای الساقه نمیگیم من ابتدای غایت، الا انتهای غایت، علا استعلا، اینا هیچ کدام با هم فرق نداره، هیچ کدام فرق نداره. این یک. دو، همونطور که در اسم جنس کسی نمیگه استقلال در معنای کلمه دخیله، الان شما نگاه کنید، من وقتی دستم از این بر دفتر حرکت میکنه میاد این بر، قسمت اول رو میگیم ابتدای سیر، وسط رو میگیم وسط سیر، آخرم میگیم انتهای سیر. درست این معنا مستقله، اما استقلال تو معنای الابتدا نخوابیده، نخوابیده. ده خدا رو نگاه کنید، میگه ابتدا یعنی نقطه شروع، نمیگه نقطه شروع با نگاه استقلالی. خب اگر این تو اسما نیست، با نگاه عالی هم در حروف نیست. اینم دو. سه، من دوست دارم این سه رو تو گرده های بعدی نگاه کنید، شاید رفته باشه صفحه بعد، اون دایره سوم. از چیزایی که از حرف ایشون در میاد اینه که ان الحرفه یا ان الحرفه وضع لیستعمل و اریدم منه معناه حالتا لغیره و بما هو فی الغیر و وضع غیره لیستعمل و اریدم منه معناه بما هو هو. این چی میخواد بگه آقایون؟ که صریح حرف خودشه. ایشون میگه من میگم حروف و اسما معناش واحده، ولی یه قولی واضح از ما گرفته، قول شرف. البته قول شرف دا تو کفایه نیست، نگردید ما اضافه میکنیم، یه قول شرف از ما گرفته، گفته که هر وقت ابتدا رو مستقل نگاه کردی منو به کار ببر، هرگاه حالتن لغیرهی نگاه کردی بگید آقا من رو به کار ببر. میگیم استقلال و حالتن لغیرهی در معنای ایناست، میگه چند بار بگم در معنای اینا نیست، این شرطیه که واضح گذاشته. حالا اگر واضح گفت هر وقت خواستی از گذشته خبر بدی زربه بگو، هر وقت خواستی از آینده خبر بدی یزربه بگو. باید بگیم چشم. یادتون باشه ما میگفتیم تعهدم قبول کردیم، تعهد رو در معنای وضع گفتیم، مگه میشه اصلا انکار کرد؟ اینجا هم گفته هر وقت خواستی معنای من رو، باز تکرار کنم، ابتدا رو فلان، اگه خواستی فلان. اینم نکته چهارم. من واقعا نمیدونم آقای آخون با اون حرفایی که داره اینا یکیان اینو چجور میزنه. نگاه کنید عبارت رو خوندم دیگه، درسته؟ ان الحرف وضع تا استعمال بشه و اراده بشه از حرف معناش، یعنی معنای مثلا ابتداییت، اما حالتن لغیره و بما هو فی الغیر، مثلا عرضا، عرض چجور وابسته به غیره، منم وابسته به غیره، به دو طرفه، ولی وضع شده غیر حرف، حالا اس باشه فعل باشه، تا استعمال بشه و اراده بشه معناش بما هو هو، نه حالتن لغیر. دوستان اینجا هر چی معطل بشین فایده نداره، چون آقای آخون چیزی نیاورده که این مطلب رو بتونه توضیح بده. انشاءالله صبر میکنه یه 3-4 روز دیگه، بعد متوجه میشید که این مطلب حالا درسته غلطه، اگه بخواد درست باشه چی میخواد مراد باشه. و بالاخره گردی چهارم هم میخونیم، دایره چهارم، استعمال حرف در مجال استعمال اس و عکسش، استعمال در ماوز الله و امکان به غیر ماوز الله. آقایان، آقای آخون در کفایه، نه در اینجا، در چند صفحه بعد، یک استعمال در فی ماوز الله درست میکنه، یک استعمال به ماوز الله. تا حالا نشیده بودید، درسته؟ استعمال فی ماوز الله یا فی غیر ماوز الله شنیده بودیم، اما استعمال به ماوز الله و لا به ماوز الله، اینو الان دارید میشنوید، البته تو کفایه هست لا به لا. ببینید آقای آخون وقتی که نتیجه گرفت که من و ابتدا معناش یکیه، میدونید که به یک خنسی برمیخوره ایشون، حالا جسارت نباشه، به یک مشکلی برمیخوره، و اون اینه که پس ما میتونیم ابتدا رو برداریم من بذاریم، منو برداریم، بگید آقا ابتدا بذاریم، میتونیم مثلا هواپیما حرکت میکنه از مشهد به تهران، اولش تلاطم داره، بعد میخواد به رفیقش بگه اول شروع حرکت از مشهد به تهران تلاطم داشت، بگه من هواپیما، من حرکت هواپیما، من یعنی چه؟ ابتدای حرکت تلاطم داشت. شما دارید میخندید، نمیشه گفت، نمیتونیم، باید بگیم ابتدای حرکت هواپیما. پس چرا نمیشه من آورد آقای آخون؟ یا از اون طرف سرتو من البسته الى الکوفه، بگیم سرتو ال ابتدا، البسته، ال انتها، الکوفه، میشه؟ اگر این دوتا معنا شکیه، شما هم که گفتید معنا عوض نمیشه، خب بچه نمیتونیم بیاریم. آقای آخون اینجا دو تا نکته میگه، یکی میگه اون قول شرف یادت رفت من گفتم، واضح از ما قول گرفته کجا من بیاریم کجا ابتدا بیاریم. یه نکته دیگه که ایشون مطرح میکنه، میگه جای من ال ابتدا بیاری، جای ال ابتدا من بیاری، استعمال در غیر ماوضع ال نیست، ولی استعمال به غیر ماوضع اله، چون واضح گفته بود اونجا من بیار تو ابتدا آوردی، اونجا ابتدا بیار تو من آوردی، خب بد کاری کردی، غلط کاری کردی. اینه که آقای آخون میگه اگر اینا جای هم، استعمال در غیر ماوضع اله نیست، چون معناش یکیه، ماوضع اله یعنی معنا، ولی استعمال به غیر ماوضع الهه. اینم نکته ای که آقای آخون از بحثاش استفاده میشه. خب به نظر شما ما دو کار اینجا میتونیم بکنیم، چه کار کنیم به نظر شما؟ یکی بینیم سراغ نظر دوم، بعدش هم نظر سوم، یا نه همینجا حالا این نظر رو ببینیم چه کار کردن علما با این نظر، بعد دیگه مجبور نشیم برگردیم، بعد نظر دوم نظر سوم. از نظر آموزشی آقایان بهتر روش اوله. من تو کتاب هم همیشه این کار رو میکنم، اول همه این نظرها رو مثلا میارم، چون کتاب دیگه آدم آزاده، طرف خواست بره نقدش رو بعد بخونه، جلوتر بخونه، ولی تو درس بالاخره یه ملاحظاتیه. ما امروز که خیلی این وقت نمونده، حال فقط به قصد ورود عرض میکنم که شما فکر کنید، ما همون کار دوم میکنیم، نقد این حرفو. اگه نگاه کنید نقد و نظریت الاتحاد به بیان عرفت، درسته تو برگه؟ بله. نقد نظریه یکی بودن، چون جان کلام آخون همینه دیگه، اینا یکیه، معناش تو یک کلمه خلاصه کنید یگان انگاریه، معنای حرفی با معنای اسمی. البته من اینجا نوشتم نظریه، چون شما رو کلمات منم حساسید، اینا نظریه نیست، اینا نظره. گوش میکنید یه فرقی داره نظریه با نظر، ولی عربا این کارو فرقی نمیذارن. من چون دارم عربی مینویسم ولی شما فارسی میفهمید، اینجور جاها باید بگن نظر. نظریه معمولا یک مثلا فکر بنیادینی که چندین نظر برش مترتب میشه، ولی خب دی حالا عربیه، عبارت عربی گولتون نزنه. خب آقا نظر آقای آخوند بعد از ایشون تا دلتون بخواد مورد نقد واقع شده، منتها نقود برخش وارده برخش وارد نیست. من از نقود غیر وارد خیلیه، ما در دور قبل مفصلتر عرض کردیم، حالا در این دور نمیدونم، فکر کنم بله مثلا دو تا از نقد ها رو اشاره کردم، بقیه هم آدرس دادم اگر کسی میخواد مراجعه کنه. اما برخی از نقد ها هم وارده. شما میدونید باید شب چیکار کنید فضلا؟ شب باید اولا حالا چه برگر و چه کفایه رو، فرق نمیکنه، حتما ببینید مطلب و امس بگیرید، حتی با رو خود کفایه بهتره، چون کفایه مفصلتره، من خلاصه کردم، ببینید و یک ده دقیقه یه رو بی خودتون فکر کنید که حالا من باشم چه اشکالاتی بر آقای آخوند میگیرم، تا انشاءالله فردا که اشکالاتو میگیم بهتر در ذهنتون جا بگیره. الحمدلله رب العالمین. سلام علیکم. بلند بگیم میخوام ضبط کنیم. برنامه ریزی سرات رو خوندی؟
درباره کارهای فقط تلویزیون و تحصیل اینا
رو میخواد دوستان سوالشون بکنن ضبط کنن موقع شما بلند.
چه تفاوت بین ابتدائیت عالی هست، ابتدائیت عالی با نسبت ابتدائیت فرقی هست بین این دو؟
نه سلام میکنم، دیر اومدی؟ نسبت عالی
ابتدای عالی که
بله، یعنی نسبتشون عام خاص مطلقه، مفهوما متباینن، ولی در مصداق ابتدایت عالی از مصادیق همون معنای نسبیه. من
یعنی استاد معنای نسبت، اون نسبت که میگیم مثلا دو طرف ها به هم نسبت میدیم،
همون معنای حرفیه،
همون ابتدای عالیه که آخوند میگه.
آخون نه، آخون چون یکی گرفته، نگید آخون.
نه درست، ولی
تصور نداره آقای آخون. تصوری که داره چون غلطه نمیتونید بگید این، ولی اگر کس دیگه که متوجه معناش شده باشه بگی یک.
استاد آخون میگه که ابتداییت رو با لحاظ عالی نگاه میکنیم، این لحاظ عالی یعنی با لحاظ نسبتی نگاه میکنیم.
بله بله، ولی میگه اینا هیچ کدوم تو معنا دخالت نداره. بله. اصلا بر مبنای عجله نکنیم، بر مبنای آخون اصلا نمیتونیم، این اصلا یه چیز کاملا بی معناست. این اصلا نمیتونه درست باشه،
نمیتونه
درست باشه، اصلا قابل فهم نیست. من نمیدونم آقای آخون، من ها آقای آخون استوانه است، اما اینو چجور با این حرف خودش جمع کرده؟ بالاخره ما چیز میفهمیم دیگه، ما یه عقلی داریم دیگه. تا انشالله بعد.
خیلی ممنون.
استاد از آخون دفاع کرد که بگیم اون به ما وزله یعنی هدف وزن، انگیزه وزن این بوده که لحاظ بشه حالت برای غیر خودش، و منطقه جزء معنا نیستش. یعنی این انگیزه چیه؟ الان چه کار میخوای بکنی؟ خب الان هم من واضح این نظر رو دارم، هم شمای مستعمل اینو چی داریم که یه وقتی اینو در نظر کما این که موقع چی؟ موقع تصور معانی، معانی حرف نسبی رو از معانی مستقل تشخیص میدیم، موقع استعمال هم داریم میفهمیم که به چه انگیزه داریم بله. استفاده میکنیم.
ببینید سعیکم مشکور، اما عبارت آقای آخون در اینجا ابهام نداره که ما بخوایم مثلا برش گردونیم به انگیزه و غایت و نه.
وقتی میگه به ما و فل غیر، این نمیخواد بگه به انگیزه و هدف.
نه قبلش گفت از فوز نمیگه، گفت اینه و یکون حاله که حال العرض فکما لا یکون فی الخارج الا فی الموضوع کذالک هو لا یکون فی الذهن الا فی مفهوم آخر و لذا قیل فی تعریف و مادل علی معنا فی غیر. اینه، اینو داره میگه. اینه منتها نکتش اینه که شما اینا رو که میگی چجور میخوای با این جمع کنی؟ اجمالا آقای آخون در سه جایی که حداقل این بحث رو مطرح کرده، دو جای کفایه و یک جای دورر، درست میگم اسم کتاب بنده خدا رو اشتباه
نمیدونم، فیشر الفرائض،
دورر الفوائد، فیشر الفرائض، فیصل ببخشید. بله در اینجا نگاه کنید ابهاماتش برطرف میشه، همین است که گفتید.
خب به نظر میرسه که
نه قابل دفاع نیست. اصلا محقق رضی، حالا آقای آخون ادیب نیست، ولی محقق رضی ادیبه. اگر صبر کنید یکم حوصله کنید تا سه چهار جلسه آینده، اصلا خیلی لطیفه معنای حرفی. منتها چه کنم حالا بحث نشده شو. دوستانم تو ادبیات نمیخونن جایی، یعنی شماها ماها جای خاصی نخونده میدونید دقیق، ولی ولذا اینجوری شد.
اگر ما الفاظ و معانی رو ناظر به بیرون بدونیم،
بعضی بزرگان ببخشید، بعضی بزرگان خیلی بزرگن اما تو کار خودشون پا میذارن از اون بیرون، یه دفعه میتونم من مثلا بعضی ها دیدی دایی رو جز معنا گرفتن، از واضحات اشتباهی که دایی رو ما جز معنا بگیرم، ما گرفتن دیگه اینجوری. بله
هم در خارج ما وجودهای مستقل داریم، وجودهای ربطی داریم، این معانی هم اگر ناظر به خارجه ما نمیتونیم اسامی و چیزهایی که وضع میکنیم برای اون حقایق مستقل در جایگاه چیزهایی بذاریم که برای حقایق غیر مستقل قرار داریم.
خوبه، حالا ما اینو تایید میکنیم، رد نمیکنیم.
این اشکال در قاراخون اینه،
اشکال خیلی داره حالا تا گرفتنم، البته خیلی هاش گرفتن، خیلی هاش. بسیار
این به طور کلی حالا جدای از این بحث و اینا، ممکنه که واضح برای لفظی که وضع میکنه یه شرطی بگذاره و بگه این فقط شرط استعماله و در معنا هیچ تأثیری نداره، همچین چیزی امکان داره؟
نه
قطعا.
یعنی یه جایی یه اختیار واضح قطع میشه، یعنی واضح در جعل معنا هر چی میخواد بگه، اما اینکه تو چه کار کن چه کار نکن، مثل اینکه واضح بگه اینو مرفوع بخون اونو منصوب بخون، میگم به تو ربطی نداره. تو از بحثایی کش همینه که اینا از اختیارات واضح نیست، واضح اختیارش یه جای قطع میشه، در حالی که اینجا میبینیم نمیتونیم اینکه واضح بگه اینو اونجا به کار و اون به تو ربطی نداره، تو باید تعیین معنا کنی بری.
اگر یه شرطی باشه قطعاً تو معنا به معنا برمیگرده، یعنی
باید برگرده به معنا. ولذا مجاز رو ما میگیم تب کافیه، اجازه واضح نمیخواد، مقابل اونایی که توقف میکنن بر اجازه واضح میگه معنا نداره، چون از حوزه اختیارات او نیست.
یکی از اشکالات آخونده پس میشه همین باشه،
همین دیگه.
مثلا شما واضح لغت رو با واضح، کسی داره وزن میکنه معانی رو با واضح، یک زبان متفاوت گذاشته. اگر ما واضح رو اینجوری در نظر بگیم که داره در یک زبانی یک منطقی داره وزن میکنه، دیگه شرطهاش لازم میشه، چون داره یه پازل میچینه، یه این معنی برای این، این برای این.
میخواد اینو اصلا به شکل سوال جواب سر کلاس باشه، فردا حالا یا محمد یا شما سوال کنید من توضیح بدم. حتی من بنا داشتم بعدم بگم، ولی حالا اوائلم بگیم اشکال نداره، اینو بذارید هدر نره.
یه سوال دیگه داشتم، چند روز پیش شما فرمودید با توجه به بعضی از آیات و روایات مثل روایات از امروز علیه السلام که بعید نیست واضح خداوند بشه. بعد عرض میکنم که خب حالا این، حالا در سوال میپرسم که این یه سری لوازمی انگار داره، چرا؟ چون خداوند متعال حکیمه و این ما رو بیشتر به این جهت سوق میده که خیلی تناسبا بین الفاظ وجود داشته باشه. مثلا من یادمه که شما سر کلاس فرمودید این که گفتن فسم و قسم این فرق داره، ما قبول نداریم. یا مثلا خیلی این تناسبایی که گفتن تو کتاب های مختلف، و از میکنم شما از اون طرف وقتی این تمایل واضح خدا هست باید اینا رو بیشتر تقویت بشه براتون، نیست در حد سآله که بگم
جوابش هم اینه. اولا خب بعضی ها گفتن دیگه، آقای نائینی همینو فرمود دیگه، لذا اون که گفت واضح خدا هست بلافاصله گفت پس حکمت اقتضای تناسب میکنه. خب بگم این چیزی نیست که حالا عجیب و غریب باشه، خب یکی منتظم میشه.
نه از شما سوال،
حالا از من ببین، این هم مناسبت بین لفظ و معنا اگر هیچ نباشه، هنوز هیچ لفظی نیست، تازه میخواد کلمات خلق بشه، خداوند دیگه چجور میخواد مناسبت رو مراعات کنه؟ چرا وضع بکنه بعد مناسبت های بعدی؟ مثلا یا مثلا فرض کنید یه فعل ساده رو یه کلمه ساده، یه فعل گنده رو یه کلمه درش، این مثلا. اما تناسب بینه هیچی نیست اصلا. خداوند میخواد حکمت اقتضا میکنه که مراعات امر موجود بشه یا مراعات امری که نیست اصلا.
معانی که هستن،
معانی هستن، ولی لفظا نیست.
و صوت هم تو مخرج زبان ما هستن.
اصلا ما هنوز خلق نشدیم یا هیچی نیستیم، حالا خدا میخواد لفظ رو به ما بده، یعنی چه صوت ها به معنا هست؟ صوت ها
اگر دلالات صوتیه که 28 حرف رو میارن، میگن هر حرفی خودش دلالت بر یه معنایی داره. مثلا فرض کن شین دلالت بر تفشی داره، یعنی هر جا شین باشه یه شیوعی هست، انتشار.
اینا همش مال بعد وضع شین شیوعی نبود
به خاطر صوت
شین،
خودش شه آدم تلفظ
اون معنی نمیفهمه، صدا پخش مورد تخصص من نیست. یعنی وقتی یکی از چیز گفته باشه اون دیگه، حالا
الان مصری ها خیلی روی این دارن کار میکنن،
حالا کار کردن بله، اگر کار کردن دو یه چیزی به درد بخوری آوردن چیزی نیست که
الان خیلی کتاب نوشتن روی زمینه، خیلی کار میکنن
که چی؟
همین دلالات صوتیه که میگن تک تک حروف، نه لغاتی، تک تک حروف معنا دارن.
خب وقت حروف مثلا کدام حروف عربی فارسی حروف لاتین خب وقت انگلیسی چی A B C مثلا
اونم طبیعتا با توجه به صوتی که
حالا نمیدونم میگم حالا اینا دیگه
حالا اصلا ما عرضم اینه که اینا رو بذاریم کنار
اگر تونستیم
شهر حکمت قائلم
خیلی من حکمت قائلم اما مصداقش اینجا به این شکل نمیبینم هیچی اصلا خدا اینا مال بعد از بعض ممکنه خداوند بله بعد از بعض دیگه مراعات چیزها رو بکنه حالا اگر زبانشناسان عالم که از حوزه تخصص ما خارج تونستن یک چیزایی مثلا بین این حقیقت درخت با شجر مثلا اون رو عربی تناسبی پیدا بکنن اون دیگه حرف آقا نایی نمیشه ولی خب تا الان برای ما ثابت نیست ردم نمیکنه رد نکردن غیر از اصرار بر عدمه ما اصرار بر عدم نداریم ولی من نمیفهم حالا شما میگید مثل این کاران که نمیکنم باید بینیم چیه اونم خوبه دیگه بس
این تقریر درسته که معینی یا اونه که بعضی اون چهار قسمشو پذیرفتن دیگر آقای مثلا آخر تو که قسم سوم رو گفتی قسم چهار فرقی با قسم
همین گفتن
همینه یعنی همین تقریر درسته
حتی آقای ناینی نداره قسم چهار رو آقای رشدی اینا
آقای رشدی
ولی همینه دیگه داره و من باز از تعجباتمه که سومیش ما دور قبل این دور من نگفتم گفتم دور قسم سوم بیشتر مشکوکه تا قسم چهار اگر هم میخواد حرف بزنی در قسم سوم حرف بزنی نه در قسم چهار بعد شما اومدی قسم سوم مسلم گرفتی قسم چهار رو دارید
رد
به بعد باش بر خواهش میکنم بفرمایید آقا سلام